سینمای نابینایان تقدیم میکنند.
آوای تلاش، همراه ما باشید با چهره های موفق نابینا و کمبینا.
همراهان رادیو سوینا سلام، به برنامه آوای تلاش خوش اومدید. امروز سه‌شنبه 2 آذر 1400 با 57 برنامه آوای تلاش از رادیو سوینا در خدمت شما هستیم. امیدوارم تا انتهای برنامه ما رو همراهی کنید. بنده ادریس فتحی، سردبیر و مجری برنامه آوای تلاش، در برنامه امروز در خدمتون خواهم بود با شرح زندگی یکی از مشاهیر نابینای جهانی از کشورمون ایران. زندگی شخصی که به قلم خانم محدث واعظی‌پور نوشته شده، خانم مبینا موسوی برای ما روایت میکنن و آقای میلاد نصرتی کار تدوین و میکس را انجام دادند. جا داره در همین ابتدای برنامه از تمامی عزیزانی که در تهیه و تولید برنامه‌های آوای تلاش به ما کمک می‌کنند تشکر کنم. در برنامه هفته گذشته گفتگو کردیم با خانم آیدا مجید آبادی، کتابدار بخش نابینایان نهاد کتابخانه‌های عمومی شهر ارومیه، فردی که شاعر هستند و در حوزه شعر و ادبیات فعالیت میکنند و خودشون هم زبان و ادبیات فارسی خوندند. شرح زندگی مشاهیر نابینای جهانی امروز هم اختصاص داره به یکی از شعرای بزرگ زبان فارسی، فردی که در خصوص وضعیت بیناییش روایت‌های مختلفی وجود داره. اینکه نابینا بوده در شکی نیست، ولی اینکه از ابتدا و به صورت مادرزاد نابینا بوده یا بعدها نابینا شده و یا اینکه در اواخر عمر و در دوران کهولت سن دچار عارضه بینایی و نابینایی شده، خب روایت‌های مختلفی وجود داره و نمیشه در خصوص زمان نابینا شدنش اظهار نظر کرد. اما آنچه که برای ما محرز و مشخصه اینه که این شاعر پرآوازه و نامدار فارسی زبان نابینا بوده. شخصیت نابینایی که امروز در موردش صحبت خواهیم کرد و به شرح زندگیش میپردازیم، ابو عبدالله رودکی سمرقندی است. اگر که بخوایم اسم کاملش رو تلفظ کنیم، ابو عبدالله ابن جعفر ابن محمد ابن حکیم ابن عبدالرحمن ابن آدم رودکی سمرقندی. حالا ما کاری به این اسم دور و درازش نداریم. در ادامه به قلم خانم محدثه واعظی پور و با صدای خانم مبینا موسوی بیشتر با زندگی رودکی آشنا خواهیم شد.
روستایی کوچک که نام و نشان از مردی بزرگ دارد، ابو عبدالله رودکی، شاعر ایرانی که پیر و برنای این روستا با افتخار از او یاد می کنند و حتی کودکان نیز نام و نسبش را می شناسند و شعرهایش را از حفظ می خوانند.
هیچ شادی نیست اندر این جهان، برتر از دیداری روی دوستان.
استاد رودکی سال 858 در دهه خوشمنظره پنجرهد به دنیا آمدم و بسیار شعرهای با فرهنگ با مضمون ایجاد کردند.
چون تیغ به دست آوری مردم نتوان کشت، نزدیک خداوند بدی نیست فراموش.
استاد ردکی سال 935 از بخارا برگشتند و سال 941 وفات کردند.
مزار ردکی 60 سال قبل توسط پژوهشگران روسی و بر اساس شواهد تاریخ نگاران ایرانی چون فضل الله استرآبادی کشف و مقبره روی آن ساخته شد. این مقبره مدت‌ها بعد با دست نجاران و کاشیکاران و هنرمندان ایرانی از نو ساخته شد تا نام نخستین شاعر پارسیگوی همچنان زنده بماند.
با این مقدمه کوتاه همراه میشیم با صدای خانم مبینا موسوی و شرح زندگی رودکی، شاعر نابینای پرآوازه و نامدار زبان فارسی.
زندگی نامه رودکی، شاعری در قلب ایرانیان. بیت آشنای بوی جوی مولیان آید همی، یاد یار مهربان آید همی را بسیاری از ایرانیان در ذهن دارند و بارها آن را زمزمه کردند. رودکی یکی از چند شاعر بزرگ ایرانی است که اشعارش از پس روزها و سالها زنده و باطراوت باقی مانده و از لابلای کاغذها به قلبها راه یافته است. اطلاعات از زندگی و سرنوشت این شاعر بلند مرتبه اندک است. بسیاری او را نابینا می دانند. اما حتی در این مورد هم اختلاف نظر و پرسش هایی وجود دارد. ابو عبدالله رودکی نابینا بود، ولی نمی دانیم نابینای مادرزاد بود یا بعد نابینا شد. بعضی صاحب نظران مثل ناصر خسرو و بدیع الزمان فروزانفر معتقدند که رودکی نابینای مادرزاد بوده و بعضی دیگر مثل سعید نفیسی و هرمان اته که هر دو درباره زندگی رودکی تحقیقات زیادی کرده اند معتقدند که او بعد نابینا شده است. استدلال آنها این است که رودکی در اشعارش آنچنان عناصر طبیعت را به زیبایی و با جزئیات وصف کرده است که احتمالاً یک نابینا نمی‌توانسته این اشعار را سروده باشد. چیزی شبیه این بیت زیبا: هر آن زمین که تو یک ره بر او قدم بنهی، هزار سجده برم خاک آن زمین تو را، در میان اشعار این شاعر فراوان است. در اینکه رودکی اواخر عمر خود نابینا شده شکی نیست. او در اشعاری که در پیری سروده به نابینایی خود اشاره کرده است. عبدالله جعفر ابن محمد رودکی در روستای بنجو، یکی از روستاهای رودک، از سمرقند به دنیا آمد. در جوانی به دعوت بلعمی، وزیر دانش دوست سامانیان، به دربار راه یافت و شاعر و ندیم نصر ابن احمد ابن اسماعیل، یکی از مقتدرترین پادشاهان سامانیان شد. مرکز حکومت سامانیان بخارا بود که در آن روزها این شهر به خاطر اقتدار حکومت سامانیان در میان شهرهای دیگر اهمیت ویژه‌ای داشت. رودکی به خاطر نزدیکی به امیر نصر ابن احمد ابن اسماعیل دارای مال و ثروت زیادی شد و پاداش فراوان از این پادشاه دریافت کرد. زندگی او نسبت به شاعران و اهل ادب زمانه خود در رفاه و آرامش گذشت و همزمان به سرودن شعر و نواختن موسیقی مشغول بود. شمس قیس رازی در کتاب الموجم فی معایر الاشعار العجم رودکی را آفریننده دو بیتی دانسته و آغاز شاعری رودکی را از آنجا می داند که وی صدای شادی کودکی که در حال گردو بازی کردن بود می شنود. ویژگی شعرهای رودکی نسبت به شاعران دوره خود و پس از آن نمایش واقعیت، زبان ساده و غنی و دور از اغراق است. او البته در اشعارش بسیار امیران زمان خود را ستوده، اما در بیان زیبایی های طبیعت و روایت عاشقانه کمکاری نکرده است. رودکی در فنون سخن و انواع شعر مانند قصیده، رباعی، مثنوی، قطعه و غزل مهارت داشته است و در همه این انواع شعر ابیاتی به یاد ماندنی و بسیار خوانده شده از او باقی مانده است. عنصری در رشک غزل‌های رودکی می‌گوید: غزل رودکیوار نیکو بود، غزل‌های من رودکیوار نیست. رودکی مخصوصاً در قصیده سرایی پیشرو دیگران بود. می‌توان گفت او نخستین شاعر در جهان اسلام است که قصیده عالی و محکم ساخته و اشعار حکیمانه به یادگار نهاده است. رودکی در میان قالب‌های شعری بیش از همه به قصیده توجه داشت. از قصاید باقی مانده رودکی، خصوصاً از طولانی ترین آنها یعنی مادر می، معلوم می شود که رودکی ساختار قصیده را به کامل ترین شکل سنتی خود رسانده است. رودکی چنگ نواز بود و توانایی او در شعر و موسیقی به اندازه‌ای بود که روی دیگران اثر می‌گذاشت. زمانی امیر نصر سامانی از بخارا به هرات می‌رود و دلبسته هوای هرات می‌شود. کسی نمی‌توانست او را به بخارا بازگرداند. لشکریانش که دلتنگ بخارا شده بودند به رودکی گفتند اگر هنری بورزد و شاه را به بازگشت بخارا ترغیب کند، 50,000 درم به او پاداش می دهند. رودکی نیز قصیده‌ای می سراید و هنگامی که امیر سامانی ضیافتی برپا کرده بود، چنگ نواخته و آن تصنیف را با آواز می خواند. ابو نصر سامانی پس از شنیدن شعر بوی جوی مولیان بدون کفش هرات را به مقصد بخارا ترک می کند. نقل است که کفش هایش را تا 2 فرسنگ دنبال او می بردند. رودکی بر شاعران بسیاری پس از خود تأثیر گذاشت. فرخی سیستانی، خاقانی شروانی، ابو سعید ابوالخیر، مولانا و حافظ متأثر از سبک و نگاه رودکی شعر سرودند. بعد از برکناری امیر نصر ابن احمد ابن اسماعیل از حکومت، رودکی نمیتوانست در دربار بماند. بخارا را ترک کرد و به زادگاه خود برگشت. سالهای آخر عمر خود را در رنج و سختی به سر برد و مورد بیمهری قرار گرفت. تاریخ فوت رودکی سال 320 لغایت 329 هجری است و مدفن او در بوستانی در رودک است. شاعری که روزگاری سروده بود نامت شنوم دل ز فرح زنده شود، حال من از اقبال تو فرخنده شود، سالهاست در زادگاهش آرام گرفته، اما در قلب فارسی زبانان زنده است.
همراهان گرامی، ممنون که همچنان شنونده برنامه آوای تلاش از رادیو سوینا هستید. برنامه‌ای که امروز اختصاص داره به شرح زندگی یکی از شعرای نابینای بزرگ کشورمون به اسم ابو عبدالله ابن جعفر رودکی، شاعری که قطعا معرف حضور بسیاری از شما شنوندگان عزیز هست. از خانم مبینا موسوی تشکر میکنم که با بیان گرم و دلنشینشون زندگی رودکی رو برای ما روایت کردند. خانم موسوی دانشجوی زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تهران هستند. خودشون شعر میگن و با تسلط و اشرافی که به زبان و ادبیات فارسی دارند، با لحنی ادیبانه و زیبا زندگی رودکی رو برای ما روایت کردند. در این بخش از برنامه یه موسیقی با کلام میشنویم، موسیقی که متنش یکی از اشعار رودکی است. بعد از موسیقی با ادامه برنامه من در خدمتتون خواهم بود.
Oh! نزل و بزرگ مردی و سالاری نزل و بزرگ مردی و سالاری
ابو عبدالله ابن جعفر محمد حدوداً سال 244 هجری قمری در رودک به دنیا آمد و گفته میشه که در سن 8 سالگی به دلیل هوش و استعداد بالایی که داشت قرآن رو حفظ کرد. بعد از اون به شعر و شاعری روی آورد و همزمان با شعر گفتن صدای زیبا و دلنشینی داشت که بعدها موسیقی هم یاد گرفت و این هنرهای مختلف کنار هم که شامل حفظ قرآن، شعر گفتن، آواز و نواختن ساز بود کنار هم قرار گرفت و باعث شد که در سن جوانی به دربار سامانیان نصر ابن احمد سامانی راه پیدا کنه. در دوران سامانیان شعرایی به دربار راه پیدا می کردن که علاوه بر شعر صدای خوبی داشته باشند و بتونن موسیقی هم بنوازن. یعنی شاعر کسی بود علاوه بر اینکه شعر می گفت باید شعرش رو به صوت در می آورد و ساز هم کنارش کار میکرد، که رودکی از آن دست شعرایی است که صدای گیرا و موسیقی تأثیرگذاری داشت و همین هنرها و همین ویژگی‌ها باعث شد که در دربار سامانیان جایگاه و حرمت و قدرت والایی پیدا کنه. اما در اشعار رودکی آنچه که بسیار به چشم میخورد و ویژگی بارز شعرهای رودکی است سادگی کلام و آسانی معناست. یعنی واقعیت‌ها رو بیان می‌کرد و چندان به اغراق‌گویی نمی‌پرداخت. اگرچه که شاعری مدیح سراست، اما در همین مدیح سرایی نیز واقعیت‌ها رو می‌گفت و به عبارتی رودکی رو پدر شعر فارسی می‌دونند. این که به رودکی لقب پدر شعر فارسی میدن به این معنا نیست که اولین یا نخستین شاعر فارسی زبان بوده، بلکه بیشتر به این دلیل که توانست شعر را در زبان و ادبیات فارسی به کمال نسبی برسونه، به ویژه این که قصیده های او از استحکام و غنای والایی برخورداره. رودکی در فنون سخن و انواع شعر تبحر داشت و به اکثر قالب های شعری زبان فارسی و با مضامین مختلف شعر گفته. قصیده، غزل، دو بیتی، رباعی، قطعه و مثنوی قالب های شعری است که عموماً رودکی در این قالب‌ها شعر گفته و شهرت اصلی او بیشتر به خاطر قصیده‌های مستحکم و منسجمی است که از خودش بر جای گذاشته. در خصوص تعداد اشعار و ابیات رودکی روایت‌های مختلفی وجود داره، اما موثق‌ترین آنها اینه که رودکی چیزی حدود 100 دفتر شعری در 1,300,000 بیت شعر داشته که متأسفانه تعداد بسیار کمی از این شعرها امروز بر جای مونده و چیزی حدود فقط 1,047 بیت از اون 1,300,000 بیت شعر رودکی بر جای مونده. مثنوی‌های معروفی هم که سروده مثنوی کلیله و دمنه و سنبادنامه است که کلیله و دمنه چیزی حدود 12,000 بیت بوده، کتابی هندی که از زبان حیوان ها نوشته شده و برزوی طبیب به فارسی برگردونده و رودکی اون رو به نظم درآورده، اما متاسفانه از این مثنوی ابیات زیادی در دست نیست. یکی از ویژگی های بارز شعر رودکی تخیل و خیال پردازی های واقع بینانه است که در شعرش به کار گرفته، تخیلی نیرومند که به زبانی زنده و پویا بیان کرده. توصیف های رودکی در خصوص پدیده های طبیعی و واقعیت های پیرامونش به قدری دقیق سنجیده و تفکیک شده است، باعث شده که امروز در خصوص نابینا بودن او تردید و دودلی وجود داشته باشه، چرا که بسیاری از تحلیلگران زبان و ادبیات فارسی معتقدند اگر رودکی نابینای مادرزاد بود نمیتوانست اینقدر دقیق و حساب شده در خصوص رنگ‌ها، اجزا و عناصر طبیعت شعر بگه. البته خب بعضی از شعرا و صاحب نظران زبان و ادبیات فارسی نیز رودکی رو نابینای مادرزاد میدونن، مثل ناصر خسرو قبادیانی که در یک بیت شعر میگوید: بسی زهد و اندرز گفته است آن تیر چشم شاعر روشنبین. همچنین رودکی در یکی از شعرهایش تحت عنوان پیری و یاد جوانی تا حدودی اشاره کرده به پیری و شاید هم نابینا شدنش در آخر عمر، که در بیت پایانی این شعر میگه: کنون زمانه دگر گشت و من دگر گشتم، عصا بیار که وقت عصا و انوان است. حالا این بیت پایانی کامل مشخص نیست منظورش از عصا آوردن به خاطر پیری و کهولت سنه یا به خاطر نابینایی در آخر عمرش هست. در خصوص نابینا بودن رودکی روایت‌های دیگری نیز وجود داره که آخرین روایت حاصل یک کشف بزرگ تاریخی است. گروهی از مورخان و باستانشناسان روسی حدوداً 60 سال پیش، یعنی سال 1965، توانستند قبر رودکی رو پیدا کنند و با تحقیقات و مطالعاتی که بر روی اسکلت و استخوان‌های رودکی انجام دادند به این نتیجه رسیدند که صورت رودکی در سالهای آخر عمر بر روی آتشی داغ یا زغالی گداخته و فلزی سوزان قرار گرفته و همین مسئله باعث شده که دوتا چشم و بینایی خود رو از دست بده. علاوه بر این که به این نتیجه رسیدند که چشمان رودکی بر اثر مواجهه با جسمی داغ و فلزی سوزان از بین رفته، مطالعات بر روی ستون فقرات و دنده های بدن رودکی نیز بیانگر این موضوع بود که مواردی شکستگی و شکنجه بر روی بدن او مشاهده شده. با توجه به این یافته‌های علمی و مطالعاتی که بر روی اسکلت و استخوان‌های رودکی صورت گرفته، میتوان گفت که در پایان عمر این شاعر بزرگ و نامدار فارسی زبان مورد بیمهری، کم‌لطفی و شکنجه حکومت دوران خود قرار گرفته و همین مسئله شاید منجر به نابینایی و مرگ و پایان زندگی رودکی شده. صحبت در باب زندگی ادبی و شخصی رودکی بسیار زیاده و همچنان ابهامات و سوال‌های بی جوابی در خصوص وضعیت بینایی او و حتی تعداد اشعار، ابیات، قالب‌های شعری، دفترهای شعری و غیره وجود داره. اما چند نکته در خصوص رودکی برای ما محرز و روشنه. اول اینکه رودکی نابینا بوده، حالا اینکه مادرزاد نابینا بوده یا بعدها نابینا شده نامشخصه. دوم اینکه رودکی به عنوان یک شاعر پرآوازه زبان فارسی توانست شعر را در زبان فارسی به کمال نسبی و اعتلا برسونه و در این زمینه توانست پیشگام بسیاری از شعرا باشه و حتی بر شعر بعضی از بزرگان فارسی نیز مثل مولانا و حافظ اثر بگذاره. سوم اینکه رودکی شاعر دربار بوده و در بسیاری از قالب‌های شعری شعر گفته. قصیده، غزل، وصف و متن از ویژگی‌های بارز و سبک شاعری اوست. البته مدحی که به کار می‌گرفته در شعر منطبق بر واقعیت و سادگی بوده و از اغراق و بزرگ نمایی کردن پدیده ها خودداری می کرده. چهارم این که متاسفانه از آثار و تألیفات، اشعار و ابیات رودکی چیز خاصی بر جای نمونده و چیزی حدود 1000 بیت از شعرهای رودکی امروز در دست فارسی زبان ها قرار دارد. در بخش پایانی برنامه یکی از اشعار دوست داشتنی و پرطرفدار رودکی رو با صدای جناب آقای میلاد نصرتی تقدیم حضور شما شنوندگان می‌کنید. شعری که اکثر ادب دوستان و فارسی زبانان مطالعه کردند و به قول خانم محدث بازیپور زمزمه کردند. بوی جوی مولیان آیت همی، یاد یار مهربان آیت همی. همراه میشیم با جناب آقای میلاد نصرتی.
بوی جوی مولیان آید همی، یاد یار مهربان آید همی. ریگ آموی و درشتی راه او، زیر پایم پرنیان آید همی. آب جیهون از نشاط روی دوست، خنگ ما را تامیان آید همی. ای بخارا شاد باش و دیر زی، میر زی تو شادمان آید همی. میر ما هست و بخارا آسمان، ما سوی آسمان آید همی. میر سرو است و بخارا بوستان، سرو سوی بوستان آید همی. آفرین و مدح سود آید همی، گر به گنج اندر زیان آید همی.
همراهان گرامی، به پایان 57 برنامه آوای تلاش از رادیو سوینا رسیدیم. برنامه‌ای که امروز اختصاص داشت به شرح زندگی ابو عبدالله ابن جعفر محمد رودکی، یکی از شعرای بزرگ نابینای فارسی زبان. هفته آینده در خدمتون خواهیم بود با گفتگو با یکی از چهره‌های موفق نابینای کشورمون، یکی از ورزشکاران مدال‌آور مسابقات پارالمپیک 2021 توکیوی ژاپن، جناب آقای وحید نوری، که موفق به کسب مدال طلای ورزش جودو در مسابقات پارالمپیک تابستون امسال شد. من مجدد خدمت شما عزیزان کانال‌های ارتباطی رو معرفی می‌کنم که اگر که مایل بودید به عنوان چهره موفق، به عنوان فردی تلاشگر، فردی که کار خاص و منحصر به فردی انجام دادید، در برنامه آوای تلاش حضور داشته باشید، یا اینکه شخصی رو به ما معرفی کنید که میتونه در برنامه آوای تلاش حضور داشته باشه و ما ازش یاد بگیریم و الگویی باشه برای سایر افراد جامعه، در خدمتون هستیم. کانال های ارتباطی رو معرفی میکنم. منتظر پیام های گرم و دلنشین شما خواهیم بود. آدرس سایت ما sevinagroup.com، اینستاگرام sevinagroup، تلگرام radio_sevina و آدرس ایمیل ما radio@sevinagroup.com. تا هفته آینده سه‌شنبه 9 آذر رأس ساعت 19 مراقب خودتون و سلامتیتون باشید. دلتون شاد، لبتون خندان. خدا نگهدار.